دوستان گرامی، شنونده رادیو فرهنگ، در ادامه سلسله گفتارهای سیاسی این هفته به ویژه در مورد کارزار جهانی من هم شکنجه شدم همراه هستیم با خانم فرنگیس مظلوم نامدار، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی که روز چهارشنبه 26 دی ماه ملاقات فرزندشون رفتن، دلنوشته‌ای داشتن که در سایت های مختلف منتشر شد از شرایط فرزندشون. خانم فرنگیس مظلوم، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم درود میفرستم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو فرهنگ. ممنونم از تماستون، در خدمتتون هستم.
خانم مظلوم، چه گذشت شما با دیدار فرزندتون در زندان فشافیه یا زندان بزرگ تهران؟ شرایطشون چگونه بود؟ چون طوری که من خوندم در اون دلنوشته اشاره کرده بوده که من هم شکنجه میشوم. اگه ممکنه در این مورد برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، هر مادری شکنجه میشه وقتی میخواد بره بچهش رو ببینه. در طول هفته شکنجه هایی که ما مادرها میشیم که بریم بچه‌مون رو میخوایم ببینیم، یک روزی که میبینیمش که خب وحشتناکه. وقتی برمیگردیم از زندان دردش رو با خودمون برمیگردونیم، قصه دیدن بچه تو اون حال خراب، تو اون وضعیت وحشتناک تهران بزرگ که واقعا اصلا قابل توصیف نیست. فکر نمی‌کنم هیچ زندانی شبیه تهران بزرگ باشه. و این برای هر مادری شکنجه است. بچه‌ها همه اونجا سرما خورده بودن، سهیل هم سرما خورده بود به خاطر اینکه وسایل گرمایشی ندارن، همه خرابن و سهیل به خاطر بینی شکستش خونریزی داره و بیحاله. خودتون میدونین آدم خوب خون از دست بده، به هر حال باید یه داروی، یه قرصی، یه میوه‌ای، سبزیجاتی، به هر حال یه جوری این کمبود خون رو جبران کنه که خب متاسفانه با اون وضعیت خراب قضای زندان تهران بزرگ که متاسفانه تو همه زندونام هست، بچه ها نمیتونن حتی مثلا جبران اون کمبود خون رو بکنن. و کمبود مواد غذایی که خب من اینا رو میدونم و در طول هفته میدونم دیگه این بچه واقعا شکنجه میشه. گرسنگی، تشنگی، آب خوردن درست حسابی اونجا ندارن، وضعیت بهداشتشون خرابه، سهیل حاضر نمیشن به بیمارستان ببرن. حتی من گفتم که من حاضرم، ما خودمون حاضرین پول بیمارستانشو بدیم، اجازه بدین لاقل شما بیارینشون، ما پول هزینه بیمارستانشو میدیم که انجام بدین. اصلا کلا به کل پرونده پزشکی سهیل نابود شده که فردا نتونیم ادعا کنیم که سهیل دچار شکستگی بینی شده در همون زندان تهران بزرگ. ولی خب به قول معروف میگه از ظاهر سهیل که خب معلومه که بینی شکسته شده. و اینی که من این هفته رفتم زندان، مثلا من یک هفتهش رو برای شما توصیف میکنم که وقتی میخوام برم تمام طول هفته چون سهیل از تلفن محرومه، من خبری ازش ندارم و تمام هفته رو من با استرس و شکنجه، شبا خواب ندارم، نمیتونم یه لقمه غذا بخورم، همش استرس دارم، هوا سرد. میگم خب من توی این خونه گرم، اون بچه اونجا تو اون سرما داره به خودش میلرزه و این همیشه یک هفته همراه با استرس و شکنجه. وقتی هم میرم میبینمش بعد از 2-3 ساعت معطلی تو اون سرمای کشنده زندان تهران بزرگ، چون ما همش باید تو محوطه باز باشیم، خب فکر کنیم من برای 3-4 ساعت اونجا سرما رو میکشم، واقعا وحشتناکه. وای بالا این بچه‌ها که دارن تو اون خراب شده زندگی میکنن. وقتی هم میبینیشون که همه و سر و صدا، بتونم برای یه رو 20 دقیقه من بچه‌مو بخوام ببینم، با هزار بدبختی صداشو بشنوم از پشت شیشه‌های کثیف که اصلا دیدی نداره. و دیدم این هفته هم دندونش هم درد میکنه و نمیگفت. من خب بالاخره مادر میفهمه، بعد بهش ازش حال احوالش رو پرسیدم، گفت دندونم هم چرک کرده، اذیتم میکنه دیگه. اصلا این بدتر شد برای من، اصلا حالم خراب شد. اومدم بیرون تا خونه، من فقط گریه میکنم و تو راه اشک میریزم که این بچه چطور تحمل میکنه. ما اینجا حالا بالاخره دندون دردی چیزی داشته باشیم، به هر حال یه آنتیبیوتیکی، یه مسکنی، یه پزشکی، به هر حال خودمون یه جوری مداوا میکنیم. ولی این بچه اونجا، گفتم مامان اجازه میدم من برای دارو بیارم؟ گفت به هیچ عنوان اصلا اجازه نمیدن، شما نه لوازم، نه لباس گرم برای ما بیاری، نه به اصطلاح دارو که دیگه اصلا حرفشو نزن. اینجا هم چیزی به ما نمیدن به عنوان دارو، هیچی به ما نمیدن. و این واقعا برای یه مادر شکنجه سخته. تمام طول هفته به قول قدیمی ها میگن یک من میرم 100 من برمیگردم. همه ما این وضعیت رو داریم، میریم اونجا بچه‌هامون رو ببینیم برای یه رو 20 دقیقه، برمیگردیم با یه دنیا درد و غم و بدبختی، برمیگردیم دوباره یک هفته تمام صبر کن. باز اگه لااقل میتونست تلفن بزنه یکم دل من آروم میگرفت، ولی تلفنم نداره. یعنی خدا شاهده تمام طول هفته میگم خدا یا نکنه یه بلای سر این بچه بیارن، نکنه اتفاقی براش بیفته، چون همونطور که بهتون گفتم حمله کردم بهش که بینی شکسته، و اگه خدایی نکرده خودتونم میدونی که آمار خودکشی کردن بچه ها تو زندان چقدر زیاده، که به اسم اینی که خودشون رو خودکشی کردن. و من مدام با این شکنجه و کابوس شب تا صبح، مثلا نه روز خودم رو میفهمم نه شب خودم رو میفهمم، نمیدونم اصلا چجوری دارم روزم رو میگذرونم که به امید دیدن روز چهارشنبه که من باز بخوام برم این بچه رو ببینم و دوباره شکنجه همینجور ادامه پیدا کنه. تا و همینجور هم که عرض کردم، من چطور میخوام 11 سال دیگه تا این وضعیت رو تحمل کنم که هر روزم یه حکم جدید میدن، این حکم 20 ماه جدیدش هم که نمیدونم شما در جریان هستیم، به جرم تخریب اموال عمومی که یه جرم بی خود و یه حکم بی خود به این بچه دادن 20 ماه دیگه اضافه شد، یعنی 11 سال به علاوه یک سال و نیم اضافه ای که دوباره برای این بچه زدن. و هر چقدر ما میریم برای تجدید نظر جوابی به ما نمیدن که مواد و سویل بتونه از قانون تجمیع احکامش استفاده کنی که هم آزادی مشروط شاملش بشه یا لااقل مرخصی. سویل الان 5 ساله بدون یک ثانیه مرخصی داره تو زندان، 4 سال تو زندان اوین و 1 سالم تو تهران بزرگ داره حکمشو میگذرونه و این واقعا عادلانه نیست. این یه نوع شکنجه است که بچه های ما رو دارن وادار کردن شکنجه بشن، سوای اون کتک هایی که خوردن، سوای اون بدبختی ها و گرسنگی و تشنگی و کمبود وسایل بهداشتی. الان هم که یک سری زندانی از زندان دماوند و مرکزی آوردن ریختن اونجا، یعنی سالونی که 140 نفر گنجایش داره 540 نفر دارن در حقیقت در هم میلولن، اینا هم گال دارن و من وحشت دارم. منو شدیدن از چهارشنبه تا حالا واقعا تن و بدنم میلرزه که خدایا این بچه یه موقع این مریضی رو نگیره، خدایی نکرده. این علت وحشت منو شکنجه شدن منه.
خانم مظلوم، با توجه به توضیحاتی که شما دادین و تعداد زندانیان، آیا همچنان اون تفکیک جرایم برگزار نشده در زندان فشاویه، یا اینکه زندانیان سیاسی بند خودشون را دارن یا در کنار زندانیان مواد مخدر یا قاتلین هستن؟
بله، سوال خیلی بجا و خوبی کردین. متاسفانه مشکل ما هم همینه. اگر اینا تفکیک می‌شدن باز یک همی خیال ما راحت میشد. نه، متاسفانه اینا همشون رو یک جا نگه میدارن و هر کدوم از این زندانیای سیاسی رو تا اونجا که من میدونم هر کدوم رو توی یه بند جدا میذارن که دوروبرشون اصلا یه دونه سیاسی هم نباشه. یعنی سویل الان بین مجرمین خطرناک، معتادین، شرورا، قاتلا، خلاصه همه چی توی اون بندی که سویل هست، سویل الان تو بند 9 تیپ 1 که معروف به دارال قرآن و اونجا اصلا من خودم وقتی دارم میرم ملاقات، خدا شاهده از این ور اون ور شیشه مینا، خب باید منتظر بشیم تا به اصطلاح زندانی ما بیاد. واقعا از دیدن اونایی که اون ورن من وحشت میکنم، میگم خدای خودت رحم کن، اینا اصلا قیافه هاشون شرارت میباره. بعد شما فکر کنین که این بچه‌رم لابلای ایناست دیگه، نه داره با اونا زندگی میکنه و علت ترس من، وحشت و کابوسای شبانه من همینه که خدای نکرده شبی نصف شبی دوباره یه بلایی سر این نیارن. نه تفکیک نمی کنن. ما هر چقدر میرم اعتراض، حتی 2 هفته پیش من سه شنبه رفتم دادگاه اوین، همون به اصطلاح چسبیده به در ورودی اوین، اون قسمتی که ملاقات کننده ما میرن، رفتم پیش آقای رستمی که اصلا منو نپذیرفتن، گفتم باید بری پیش آقای وزیری که معاونشونه. ایشون هم منو نزدیک به 3 ساعت و خورده اونجا نگه داشت. یعنی خب ما نوبتی رفتیم، اسم نوشتیم، نوبت گرفتیم و به نوبت هر کسی رو صدا میکرد. خدا شده هر کس که بعد از من اومده بود رفت. آخر سر رفتم گفتم خب چرا خانم بشین صدات میکنم، گفتم آخه دیگه وقت داره تموم میشه، کی دیگه میخواد منو صدا کنی؟ یعنی اینقدر لفتش دادن تا وقت ملاقاتشون تموم بشه. بعد از منم 5-6 نفر که بودن همه رفتن کارشون انجام شد، ولی یه بارم اومد بیرون، یعنی منو دید. من رفتم گفتم پس کی منو صدا میکنی؟ و بشین صدات میکنم. رفت و جواب منو نداد. چرا؟ چون باید به من جواب بده که چرا من میخوام ملاقات حضوری بگیرم، باید از چون اینا دادیار ناظر بر زندانن، با اینا باید جواب ما رو بدن. گفتم پس ایشون برای چی به منشیش، گفتم پس ایشون برای چی اینجا نشسته؟ این داره از حقوقی که حقوق ایشون از مالیات ما مردم داده میشه، وظیفه شون اینجا نشستن باید جوابگوی مردم باشن. اصلا به چه سمتی اومده اینجا نشسته؟ اگه سمتش دادیار ناظر بر زندانه، خب باید جواب من مادر بده. من به خاطر زندانی باید بیام از ایشون سوال کنم، ایشون هم موظف جواب منو بده. چرا با ما اینجوری میکنین؟ یعنی بگی نمیخوام من جواب تو بدم دیگه، شما اینو به من بگی من برم از اینجا. آخر سرم بدون اینکه جوابی به من بدن و منو به حضورشون قبول کنن، من از اونجا اومدم بیرون، هیچ، دست خالی.
خانم عزم، سپاس از توضیحی که دادین. شما با توجه به اینکه در جامعه و در سطح جهان این مسئله الان مهم جلوه داده شده، کارزار من هم شکنجه شدم، همین مسئله که شما برشمردین، عدم تفکیک و انداختن در میان زندانیانی که جرایم سنگین دارن به لحاظ جنایی یا علمالی، خود همین شکنجه است برای فردی که فعالیت سیاسی داشته. و بیشتر هم خانواده ها شکنجه میشن که یک هفته میرن فرزندشون رو در شرایط بدی میبرن، و این هم شکنجه است. یعنی فقط اونی که در زندان هست شکنجه نمیشه، بلکه خانواده ها هم همیشه نگرانن و این خودش یک نوع شکنجه است.
من به عنوان سخن آخر از خانواده ها میخوام، بازم بارها و بارها به کرات گفتم، صدای فرزندانمون باشیم. اگر به دادشون نرسیم، اگه صداشون نباشیم، اگه نگیم که این بچه ها دارن اونجا چه زجری میکشن، خدای نکرده فردا بچه های ما مثل هم کسانی که به قول اینا خودکشی کردند، این بلا به سر بچه های ما خواهد اومد. و تنها بچه های ما نیستن، جوری شده که دیگه ما الان حتی نمیتونیم نفس بکشیم. کوچکترین حرفی بزنیم، کوچکترین مخالفتی بکنیم، بلافاصله اطلاع در خونه سو میخواد بیاد جمع کنه هممونو ببره. نباید ساکت بشینیم، باید حرف بزنیم، باید اگر بلایی سرمون اومده، اگر شکنجه‌ای شده، اگر بچه‌هامون دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، اینو باید رسانه‌ای کرد و به اطلاع همه رسون که دروغ‌هایی که اینا به ما تحویل میدن هیچ کدوم حقیقت نداره، که بچه‌ها اونجا شکنجه نمیشن، بچه‌ها در بیت خدا شاهده. حالا حرف وقتتون هم میگیرم، وقتی که من از اونجا ملاقاتم تموم شد، این یه مثال خیلی کوچیک، یه خانمی بغل من نشسته بود داشت گریه میکرد. اون خب جرمش یه چیز دیگه بود، بچهش بنده خدا دزدی کرده بود، به هر حال انسانه، مادر داشت گریه میکرد، بچه خطا کرده، به مادر چه ربطی داره؟ بعد این اومدیم بیرون، این ماموری که اونجا وایساده بود گفت مادر نگران نباش، ما اینجا دکتر داریم، پزشک داریم، دارو داریم. منم اومدم، من چون پام درد میکرد آروم آروم راه اومدم، گفتم برادر من چرا دروغ میگی به این مادر بدبخت؟ خواهرم دروغ میگن، اینا نه دکتر دارن نه دارو، اصلا به بچه های ما نمیرسن. پسر من الان یک سال بینیش رو خود همینا شکوندن و هیچ کسی بچه رو نه بیمارستان میبره نه دوا درمونی میکنه. چرا؟ گفت یعنی من با این ریش سفیدم دارم به شما دروغ میگم. گفتم دقیقاً دارین دروغ میگین. چرا دروغ میگین؟ چرا ذهن مردم الکی منحرف میکنین؟ ببینین تا کجا به ما دروغ میگن. یعنی شما داری به عینه میبینی، به عینه داری این حقیقت رو میبینی، بعد بازم دارن به ما دروغ میگن. و من حرف آخرم اینه که مردم به حرف اینا توجه نکنن، برن بگردن ببینن، خودشون شاهد رو ببینن، بچه هاشون رو ببینن که چه شکنجه هایی میشن. و حرف اینا اصلا توجه نکنی. همینطور که الان اسماعیل بخشی دروغگو شد، خانم قلیان دروغ میگه، سهیل دروغ میگه، همه دارن دروغ میگن، فقط اینا راست میگن. این حرف آخر منه. خیلی هم ممنون از لطفی که کردیم و وقتتون رو در اختیار من گذاشتیم.
درود بر شما خانم.
زنده باشین،
مراقب خودتون باشین و در
باز هم خیلی ممنون، زحمت کشیدین، قربون شما.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا همچنین. شما همچنین زنده باشین. خدا.